سلام رادیو فردا. خب ما دیروز آقای علی نژاد معاون ورزشی داشتیم که یه خبر تقریبا درست اعلام کرد، گفت 4 میلیون دلار مجموع بدهی های دو تیم سرخابی تهرانی هست. امروز یک مقداری تغییر موضع داد، گفت نزدیک به 2 میلیون دلار. خب من اول در مورد دلیلش بگم که خب این روزها استقلال و پرسپولیس درگیر پروژه خصوصی سازی هستن که تقریبا 2 دهه هست ادامه داره، هیچ وقت هم به نتیجه نمیرسه. دلایل متعددی هم داره، این بار هم بعید به نظر میرسه که به نتیجه برسه. و خب ظاهرا به ایشون پالسایی دادن مبنی بر اینکه این اعلام 4 میلیون دلاری یک وقفه بسیار بزرگی در اون پروژه خصوصی سازی مطرح میکنه، به همین دلیل ایشون امروز یک آمار غیر واقعی اعلام کردن. اما آمار واقعی محمد خیلی فراتر از 4 میلیون دلار هست. من فقط اشاره میکنم به 2 مربی استقلال و 2 مربی پرسپولیس، یعنی آقای کالدرون و آقای برانکو ایوانکوویچ در پرسپولیس، آقای استراماچونی و وینفرد شفر در استقلال. مجموع بدهی این 4 مربی برای این دو تیم به همراه دستیارانشون نزدیک به 4.5 میلیون دلار هست. خب این منهای در واقع بدهی هستش که این دو تیم به بازیکنان خارجی یا مربی های پیشتر دارن، که خب عدد رو بسیار بسیار فراتر از این اعلام آقای علی نژاد میبره. اتفاقا
یعنی میخوان به نوعی تو دل افرادی رو خالی نکنن. چه دلیلی داره؟ چه مسئله پشتشه؟
مهمترین دلیلش در واقع همون بحث خصوصی سازی هست. ببینید الان به حال کارشناسان اقتصادی و همینطور به حال بزرگترین آلارمی که به وزارت ورزش در مورد خصوصی سازی این دو تیم داده میشه این هستش که باید تراز بدهی ها کاملا مشخص بشه، بدهی ها صفر بشه و بعد به بخش خصوصی واگذار بشه. خب اعلام این که
خود همین هم سعید بود مسئله است. آیا این خصوصی، به هر حال ما میدونیم که در ایران واژه‌ای هست به اسم خصولتی، یعنی خصوصی دولتی، به هر حال خود اینم آیا واقعا اینا بخش‌های خصوصی هستند که میان و میخوان سکان هدایت این تیم‌ها رو در دست بگیرن که اونا نگرانن که تو دل اینا رو خالی نکنن؟
در واقع میتونم بگم خیر، و میتونم یک مثالی بزنم در مورد همین خصوصی سازی که در مورد تیم تراکتور سازی اتفاق افتاد. به هر حال میتونیم بگیم که سپاه از یک جیب خودش دستش رو آورد بیرون، انداخت اون یکی جیب و داد به در واقع فردی که کاملا نزدیک به مجموعه خودشون هست، هلدینگ هایی داره که متعلق به در واقع سپاه پاسداران هست. معمولا بعید به نظر میرسه که این اتفاق بیفته. در گذشته هم دیدیم که مثلا به طور مثال همراه اول یا ایرانسل اومدن برای خرید این دو واشکا که خب اونها هم کاملا متعلق به در واقع سپاه و در واقع یک جورای دولتی محسوب میشن. اما مسئله خیلی جالب تری که امروز آقای علی نژاد در مصاحبه خودش گفت، دلیل این حجم انباشت بدهی ها رو انداخت گردن تحریم های ایالات متحده، که خب اصلا میتونم بگم که خیلی اظهار نظر سخیف و ناآگاهانه ای بود. به هر حال اینکه پول در مجموعه هست، اینکه مدیران ناآگاه و ناکاربلدی اونجا هستن و اینکه دزدی های بسیار بزرگی در این دو تیم اتفاق میفته، دلیلش تحریم ها نیست. به هر حال قطعا حجم بدهی های استقلال و پرسپولیس اون چیزی که سرانگشتی میتونیم حساب بکنیم نزدیک به 6 میلیون دلار هست.
سپاسگزارم سعید پیرمحمودی که با ما همراه بودی از ترکیه و نگاهی داشتی به مسئله سرخابی ها و خصوصی سازیشون و رقم بدهی هاشون که این روزها خبرسازن همچنان در مجامع خبری ورزشی. اما بپردازیم به چند پیام تلفنی که وعده شو داده بودیم و در طول این روز فرصت خیلی کم پیش اومد از شما بشنویم. بشنویم.
میگم حیوان ها این آسیب پذیرترین قشر جامعه هستن، چون اونا واقعا یه قشر از این جامعه رو تشکیل میدن دیگه. ما نمیتونیم از اونا رو نادیده بگیریم، ولی متاسفانه حالا حقوقی براشون قائل نیستیم که حتی حق زندگی بهشون نمیدیم، اونا رو با بدترین وضعی میکشیم.
من باورم نمیشه که آقای خامنه‌ای شماره حساب مردم محروم و زجر کشیده ایران داده باشند. این شماره حساب مخصوص کسانی است که در این چند سال پول ملت و بیت المال را به یغما بردند تا به صورت وجوهات و خمس و زکات پرداخت شود، تا شاید به خیال خودشان این پول حرام را حلال کنند. ضمناً خوب اسامی واریز کنندگان وجوهات هنگفت به این حساب مشخص شود تا مردم بدانند ثروت این مملکت به دست چه کسانی بوده.
آقای جهانگیری میگن که ما با فساد مخالفیم. جناب آقای جهانگیری، عزیز من، همین وجود امثال شماها، وجود امثال آقای خامنه‌ای، آقای روحانی بدون تخصص بر سر اون پستایی که اشغال کردید فساده. فساد فقط پول دزدیدن که نیست، همین بیسوادی و بیکفایتی شماهایی که این سیستم های حکومتی رو دارید، وزارتخونه ها رو دارید، اداره کلا رو دارید، نهادهای حاکمیتی رو دارید، قوه قضاییه رو دارید، کدومتون سواد دارید؟ خب همه اینا مصداق فساد هست.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
بله، رفته رفته داریم به پایان مجله شامگاهی نزدیک میشیم. از شما دعوت میکنم که همچنان همراه ما باقی بمونید. در ادامه این مجله شامگاهی هم میتونید مجله صدای دیگر رو بشنوید. اما پیش از اینکه به پایان ببرم، از شما دعوت میکنم که حتما نظرات خودتون رو درباره آن چیزی که شنیدید در مجله شامگاهی امشب با ما در میون بگذارید و از ما دریغ نکنید. 2042-02-2112-2113 در اختیار شماست. سپاسگزارم که من محمد زرقامی و همکارانم رو در شامگاه آخرین روز فروردین ما همراهی کردید.
صدایی دیگر،
صدای زنان.
شیوع کرونا همه را خانه نشین کرده، اما از رنج پشت درهای بسته کمتر کسی با خبر است. در سفره خالی زنان سرپرست خانوار چه می گذرد؟ با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدایی دیگر همراه باشید. قرنطینه، خانه نشینی، دورکاری، از دست دادن شغل، بیمار شدن، پرداخت هزینه های درمان، کنار گذاشتن همه برنامه های روزمره زندگی در کنار عدم حمایت دولت از کسانی که شغل خود را از دست داده اند، روزهای سختی را برای همه رقم زده است. در این میان، زنان سرپرست خانوار بی پناه تر از بقیه اقشار جامعه به دنبال لقمه نانی هستند. اما درهای بسته همه جا وجود دارد، درهایی که گاهی تنها با تن دادن به خواسته های مسئولان به عنوان آخرین راه حل موجود باز می شود. صدای زنی را می شنویم که برای دریافت وام به یک سازمان نیمه دولتی مراجعه کردند.
من یه خانم 42 ساله هم. یکی از خانمایی که سرپرست خانوارم، مادر سه فرزندم. 3 سال پیش به خاطر نیاز مالی که داشتم برای گرفتن وام خود اشتغالی رفتم، ولی مجبور شدم به خاطر تامین هزینه های زندگی خودم و بچه هام به خواسته کسی که مسئول این کار بود تم بدم تا بتونم واممو بگیرم. روزای خیلی بدی بود، ماها مورد سوء استفاده قرار گرفتم، ولی نمیتونستم چیزی بگم. از یه طرف مورد تهدید قرار گرفتم، از یه طرفم از آبرو میترسیدم. مرسی که شما صدای من و زنان دیگه ای رو که مورد سوء استفاده قرار گرفتن و به گوش هم رسوندی.
صدای زنانی که رنج خود را بازگو کرده اند تغییر می کند. آنها از آشکار شدن هویت خود هراس دارند، زیرا می ترسند که با افشا شدن راز آزارگران آنها بار دیگر در معرض فشار قرار گیرند. از ستاره که مجبور شده به درخواست صیغه مردی در ازای دریافت وام تن دهد پرسیدم چرا شکایت نمی کند.
ببینی خانم، تو ایران صیغه کردن و صیغه شدن جرم نیست، قانونیه. درسته من اگه بچه هم مریض نمی شد هرگز قبول نمی کردم صیغه اجباری اون آقا بشم. اون آقا از وضعیت مادر زندگیمون سوء استفاده کرد، ولی اصولا جرمی مرتکب نشده بود که ما بتونیم تو ایران از این آقا شکایت کنیم. ما رو مجبور کرد که صیغه‌اش بشیم، صیغه اجباری شدیم از روی نیاز مالی. تو ایران راه قانونی برای شکایت این سوء استفاده نیست. اینا پارتی هاشون کلفته، دستشون تو دولته، چی کار میتونستیم بکنیم؟ من و دوستم با پول اون آقا الان کارگاه خیاطی را انداختیم و خرج بچه هامونو میدیم. قبل از این که سیخه بشیم به ما میگو وام نیست، بودجه نیست، زامن بیار، هزار یک بهونه میآورد. همیشه هم میگم اگر سیغم بشین خودم کاراتون را میندازم، پول میدم، زامنتون میشم، مشکلتون رو حل میکنم. بالا به خدا خانم، ما راضی بودیم وام 5 میلیونی رو بگیریم بی درد سر، ولی آسیب روحی روانی که تو